برز سلام حضور شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. در ویژه برنامه گذشته اگه خاطرتون باشه بحثی بود پیرامون وظایف کمونیست در شرایط کنونی. در برنامه قبل در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی کنونی، در مورد توان جنبش سیاسی و جنبش مطالباتی و همچنین در مورد وضعیت جمهوری اسلامی در خارج کشور و اینکه در مورد انقلاب ژینا و عدم حضور زنان کارگر و اینکه زنان کارگر رو چطور به میدون بیاریم با رفقا صحبت کردیم. در برنامه امروز هم باز با همون مهمان ها رضا شالگونی از راه کارگر، رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، رفیق روبین مارکاریان از راه کارگر و رفیق شورش کریمی عضو کمیته مرکزی کمله با ما هستند. دوباره به این رفقا خوش آمدگویی میگم. رفیق شالگونی از سازمان کارگران انقلابی راه کارگر با ماست. رفیق شالگونی، شاید شما متفق قول باشید که محرومیت انقلاب از یک رهبری و سازماندهی سراسری از نقاط ضعف مهم اونه. ما این ضعف رو در انقلاب عرب نیز شاهد بودیم. شما این رو به طور مشخص چگونه توضیح میدید و راه حلتون برای این چیه؟
من فکر میکنم که اولا در مقایسه مثلا با سال 57 اگه توجه باشید، این که سراسری شدن انقلاب در یه مرحله خاصی اتفاق میفته. واقعیت اینه که مثلا در سال 57 اونایی که مثلا به سند من هستن و همان به یاد چیز میارن و اینا، خب از یک دوره خاصی شروع شد. مثلا حرکت ها اول مثلا از قم شروع شد، نمیدونم بعد تبریز شروع شد، بعد شهرهای دیگه، اون چهلوم های یادتونه دیگه، همزمان نبودن، سراسری نبودن. سراسری از چه شد؟ تقریبا از شهریور 57 شروع شد و اینها. پس بنابراین این خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که ضرورت هم به معنای نیست که مثلا از اول انقلاب سراسری میشه. این به نظر من خوب پیش رفته. مثلا همین جنبش ژینا یا خیزش انقلابی ژینا به نظر من جستش نسبتا سراسری بوده. مثلا فکرشو بکنید، در کردستان هست، در بلوچستان چیز و حرکت رو دامن زد، بعد در تهران حرکت های خیلی وسیع دیده شد، بعد در مازندران، در کرج فلان، اینا دلایلی دارن. علتش هم اینه که حالا خیلی جاها اصلاح ملیت های مختلف ایران در واقع در هم تنیده شده تر هستن. مثلا وقتی در کردستان حرکت میشه، خب خانه‌ها کردستان همون منطقه جغرافیایی نیست که فقط مثلا در غرب کشور هستش، بلکه مثلا کرج همین الان ضمناً یه شهر کردنشین هستش، یا مثلا قزوین حالا یه حد کردنشینه. یعنی مثلا حالا از آذربایجان صحبت میکنید، مثلا آذربایجان فقط در اون منطقه ای که در جغرافیای شمال غرب ایران هست نیست، بلکه بزرگترین شهر آذرنشین دنیا تهرانه. واقعیت اگه اینا را توجه داشته باشیم، میبینیم که هر ادغام شدگی ها اثر میذاره. علاوه یک امکانات، رفقا قبلا در اون صحبت های قبلیشون یادآوری کردن دیگه، مثلا حالا امکانات وسیع داره، ارتباطات وسیعه. یعنی در واقع یه حرکتی که در یه جای اتفاق میفته بلا فاصله هم در همه به اصطلاح مناطق اتفاق میفته. منتها من فکر میکنم که اگر همون جنبه های مختلف حرکت رو در نظر بگیریم، خانه‌ها حرکت فرسایشی خواهد بود. فعلا از طریق ضربه و گریز و اینها مردم در واقع هرچه بیشتر مقاومت رو جلوتر ببرند به اصطلاح در مقابل سرکوب جمهوری اسلامی، امکان سراسری شدن بیشتر خواهد شد. رفیق علیزاده در صحبت قبلیشون مطرح کردن که مثلا همین الان مثلا در کردستان یکی از چیزهای خیلی هوشیارانه ای که کردهای عزیز ما انجام دادن این بود که به اصطلاح به رژیم خیلی تحریک میکرد که عملیات مسلحانه صورت بگیره. عملیات مسلحانه انجام ندادن دیگه. دقت میکنید این خیلی مهمه. چون بعضی وقتا بعضی ها فکر میکنن که اگر حرکت مسلحانه بشه یعنی خیلی انقلابیه. با که انقلاب ضرورتا اینه که هرچه بیشتر توده وسیعتری به میدان بیاد و این توده وسیعتر رو حالا آدم میتونه ببینه که از طریق اشکال به اصطلاح تندتر حرکت ضرورتا عده زیادتری شرکت نمی کنن. تصادفا رژیم تلاش میکنه که خشنتر بکنه، رویاروی ها خشنتر بشن و بنابراینه که در تحریک های مختلفی رو انجام میده دیگه که مردم مثلا اگر تیراندازی بشه فلان چند نفر آدم حاضرن تو خیابون ها باشن، حتی در کردستان مثلا خیلی کمه. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اولا هماهنگی بین حرکت های مختلف مردم به اصطلاح شاخه های چه رویاروی های افقی که مثلا تجسم عالیش در همون رویاروی زنان در با جمهوری اسلامیه، بعد رویاروی های عمودی که رویاروی های طبقاتی مزد حقوق بگیران و در واقع با جمهوری اسلامی درگیر میشن و اینها. ضمناً هم اینم باید توجه بکنیم که مثلا جنبش کارگری به صورت فرسایشی نمیتونه اعتصاب بکنه. این مسئله یه که خیلی از مارکسیست ها بهش توجه کردن. مثلا لنین در اون مقاله خیلی با ارزشمند جنگ گریوه های خیلی قشنگ گفته مثلا مبارزه مسلحانه کارگران را به لومپن پرولتاریا تبدیل میکنه، یعنی توده ای شدن مبارزه مسلحانه کارگر را از نام خوردن میندازه. توجه داشته باشید اینا رو. اگر اون اشکال مختلف مبارزه پیش بره، هماهنگی هایی صورت بگیره، قدم به قدم هرچه عده بیشتر به میدان بیان به اصطلاح چی میشه؟ امکان سراسری شدن بیشتره. من به نظرم میاد اصلی ترین مسئله اینه که به اصطلاح هزینه به اصطلاح مداخله مؤثر در اعتراضات، یعنی به میدان آمدن برای هزینه سرانه میگم پایین میاد. هرچه دامنه جنبش بیش به اصطلاح وسیع تر بشه، هزینه شرکت در تظاهرات و اعتراضات به اصطلاح کمتر میشه، هزینه سرانه میگم. و هر چه هزینه سرانه بیش کمتر بشه، دامنه جنبش بیشتر گسترش پیدا میکنه. اینطوریه که خیزش ها به یک انقلاب های سراسری تبدیل میشن. من به نظرم در حال حاضر زمینه های بسیار مساعدی وجود داره که چنین اتفاقی بیفته، به شرط اینکه به اصطلاح انقلابیون به اصطلاح میگم، بعضی هاشون رو هم میخوام بگم انقلابیون، میخوام بگم که فکر میکنن هر چه تندتر بگم بهتره. نه، این بعضی جاها حرکت های خیلی ساده مردم واقعا رژیم رو بیچاره میکنه. ما احتیاج داریم هر چه بیشتر اون دامنه جنبش، اگر 1,000,000 نفر شرکت بکنن یه خصلتی پیدا میکنه که اگر 2,000,000 نفر شرکت بکنن خصلتش عوض میشه. بنابراین ما باید سعی کنیم که اون دامنه آخرین نفری که در حرکت حاضر میشه شرکت بکنه، اون مثلا به جای نفر 1,000,000 یک نفر 2,000,000 باشه، فلان باشه. اینها خیلی حیاتی هستن. شکلهای مبارزه، هماهنگی بین حرکت ها و به اصطلاح همسو کردن مطالبات مردم که واقعا واقعیت خودش همسویی داره.
ممنونم رفیق شرگونی عزیز. رفیق ابراهیم، در صحبت‌های پیشین شما و رفیق شالگونی صحبت از ستم ملی شد. جنبش رفع ستم ملی صدا میاد؟ بله. جنبش رفع ستم ملی و دفاع از حق تعیین سرنوشت از جنبش‌های تاثیرگذار در انقلاب ژینا بوده و همدردی و وحدت قابل توجهی با اون به وجود اومده. همونطور که رفیق شارگونی هم اشاره کردن، همبستگی مبارزاتی مردم کردستان و بلوچستان با مبارزات سراسری و بالعکس باستاب بسیار مثبت و امیدبخشی یافته و انگ تجزیه طلبی رو بیرن کرده. این هم بستگی مبارزاتی اکنون باید حول چه پلتفرمی سازمان پیدا کنه و کلا این جنبش در حال حاضر در چه موقعیتی قرار داره؟
طی 3-4 دهه اخیر به نظر من مسئله ملی، شاید بیشتر طی 50 سال اخیر، مسئله ملی در کردستان یک تفاوت یا شیفت اساسی پیدا کرده و اونم اینه که از مسئله به اصطلاح عموم مردم بخش، از یک مسئله عمومی به مسئله مردم کارگر و زحمتکش اساسا تبدیل شده. یعنی اون بخشی از جامعه کردستان که بیشتر از همه بار ستم ملی رو در این شرایط بر دوش میکشه، اونا کارگرها و زحمتکشای کردستان هستن. حالا میخوام بگم که این در این حال زمینه اون وحدت و همبستگی و همبستگی مبارزاتی رو در سطح سراسر ایران هم تقویت کرده. کارگر، صدها هزار کارگر کرد خانه به دوش از اواخر زمستان اوایل بهار راه میفتن تا اون سر ایران. الان پر بندر عباس، رفسنجان، کرمان و جاهای دیگه که محیطهای کارگری هستن پر از اونا، از کارگرایی که از کردستان آزم اونجا شدن و اونجا کارگرای کرد هم سرنوشتای خودشون رو پیدا میکنن، هم سرنوشت افغانستانی، هم سرنوشت بلوچستانی، هم سرنوشت خوزستانی و جاهای دیگه و هم سرنوشت کارگر خودشون. یعنی اون به صلاح تناقض و تفاوتایی که به خاطر اختلافات زبانی و فرهنگی و لباس و اینجور چیزا احساس میکنه، در مقابل اون همبستگی طبقاتی که در اون محل اون همسرنوشتی واقعی که به وجود اومده رنگ میبازه. اینو حتی در خود کردستان هم شاهد هستیم. تو این دوره اخیر تو این مناطقی که هم کردا و ترک زبانا با هم دیگه در جوار هم دیگه زندگی میکردن، تو جنبش ژینا دوش به دوش هم شرکت کردن، شعار دادن، مبارزه کردن، جانبازی کردن، قربانی هم دادن. این میخوام بگم که این تصادفی نیست. این اون وضعیت ویژه‌ایه که جنبش ستم ملی در کردستان پیدا کرده. سرمایه‌دار کرد اون مشکل نداره. مشکل اینه نداره چندان که بچه‌ش به زبان فارسی صحبت میکنه یا به زبان کردی، میفرسته دانشگاه‌های بزرگ دنیا یا دانشگاه های معتبر ایران جاهای دیگه تحصیل کنن، مشکل اینه نداره. برای سرمایه گذاریش اگه در گذشته محدودیت هایی بود، الان با جهانی شدن سرمایه کسی نمیتونه جلوی گسترش سرمایه شو بگیره. میره تو دبی سرمایه گذاری میکنه، میره تو ارمنستان، تو آذربایجان، تو اون سر دنیا، تو چین اصلا سرمایه گذاری میکنه. اون مشکلی نداره. اون مشکل اون تبعیضی که کردستان رو عقب از لحاظ اقتصادی عقب نگه داشته و نذاشته اینجا کارگاه ها و کارخونه های صنعتی و مراکز تولیدی بزرگ و اینا را بیفتن، مشکل اون کارگر زحمتکشه که نمیتونه حتی این حق نداره که اینجا تو محل زادگاه خودش بغل خانواده خودش استثمار هم بشه. میخوام بگم که این همبستگی که شما از این صحبت کردی، همبستگی پایه های عینی داره و اینو بایستی به فال نیک گره و تقویت کرد و بعد روی جنبه های مثبتش که حساب باز کرد. یعنی بنابراین این اونایی که میگن تزیه طرف هستیم نیستیم، این بحث و این گفتمان رو در واقع مطرح کردن، اون جوهر اون هم واقعی اون همبستگی رو که تو جامعه کردستان شکل گرفته، این جوهر واقعیشو درک نمی کنن. ولی به هر حال میخوام بگم که با وجود اینا خیلی مهمه که ما روی یک شعار تکیه کنیم، برای اینکه این جنبشو در واقع در همین زمینه با همین زمینه های عینیش به جلو بریم و اجازه ندیم پارازیت های از این ور اون ور، ناسیونالیست های تنگ نظر که طمع قدرت دارن و نه خواست رفع سهم ملی واقعی، اینا نتونن اراده خودشون رو بشن چیز کنن، تعمیل کنن. و اونم بحث حق تعیین سرنوشت و هم اتحاد داوطلبانه. حق تعیین سرنوشت برای اینکه اون مردم احساس نکنن که هیچ حقی از این ظاهر شده، و اتحاد داوطلبانه یعنی که به صلاح خط تاکید کشیدن روی اینکه این همبستگی و داوطلبانه با دیگران با دیگر ملیت های ایران و طبقه کارگر و بقیه مردم ایران زندگی کردن، راه نجات واقعی شما از جمله از سطح ملی هم است. میخوام یه نکته هم اینجا اضافه کنم که به نظر من توی منشوری که منتشر شده، منشور 20 سازمان مدنی که ما میخوایم در پشتیبانی ازش همی فردا یه همایشی هم برگزار کنیم، این توی این منشور یه این به اصطلاح نقطه ضعفش اینه، نقطه ضعفش این نیست که به مسئله ملی اشاره نکرده، نقطه ضعفش اینه که به اندازه کافی مرزبندی ایجاد نکرده تا شونیستای به ایرانی بتونن به اصطلاح با برجسته کردن این جنبه تمامیت ارضی و اینجور چیزا این نگرانی رو به وجود بیارن که گویا مثلا در ادامه این انقلاب این جنبش این تم و این تبعیضات بر زندگی اونا کماکان حاکم خواهد بود. این از اون نظر ما بایستی اینو به اصطلاح برجسته کنیم تا به شونیستا مجال ندیم تا این تفرقه رو دامن بزنن، تا این تفرقه رو نهادینه کنن، برای اینکه تا اون به اصطلاح اعتقاد داوطلبانه یا اون هم بستگی که زمینه های مادی و عینی بسیار نیرومندی داره اون تقویت بشه. این به نظر من موقعیتی که الان جنبش ملی در کردستان درش قرار داره و خیلی امید بخشه و به همین دلیل هست که پشتیبان جنبش های مترقی و پیشرو و جنبش کارگری وسط ایران هست و تا اونجایی که ما باشیم و تیغمون ببره خواهد بود.
ممنون رفیق ابراهیمی عزیز. رفیق روبن از سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر. رفیق روبن، جنبش دادخواهی جنبشی گسترده است، علاوه بر خانواده ها و مادران جنایت دهه 60، قتل عام 67، قتل های زنجیری و ترور های خارج از کشور، حالا خانواده های جانباختگان مبارزات مردمی در سالهای 88، 96 و 98 و خیزش انقلابی ژینا وارد جنبش دادخواهی شدند. این نیرو چطور میتونه متحد و فراگیر بشه؟ نقش این نیروی عظیم چگونه میتونه بر روند مبارزات همبسته مردمی تأثیر داشته باشه؟
بله، این مسئله خیلی مهم هست از اون نظر که همونطور که شما به سابقه جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی در دهه 60 اشاره کردید، اون اعدام‌های بسیار وسیع و گسترده سال‌های 60 تا 62، کشتار، قتل عام 67 و همینطور قتل‌های زنجیره‌ای و بعداً در مرحله بعدی در سرکوبای سال 88 به این سو، واقعیت اینه که در همون دوره جنبش دادخواهی توسط مادران شکل گرفت، از جمله مادران خاوران که بسیار برجسته بود جنبش دادخواهی اونها و تونستن یه صفحه درخشانی باز کنند در مسئله دادخواهی و در مسئله پیگرد قتل عام‌های جمهوری اسلامی در کل دهه 60 به این سو. ولی واقعیت اینه که انقلاب ژینا یه فصل جدیدی باز کرد در ارتباط با مسئله دادخواهی و اون از همون روز تدفین جنازه ژینا در آرامستان سقز، آینچی سقش شروع شد و اون تجمع گسترده‌ای که مردم اومدن و در اون مراسم شرکت کردن، این به یه الگوی بسیار برجسته مبدل شد که در سراسر ایران گسترش پیدا کرد و ما میدونیم که ما بیش از 500 نفر شهید داریم در این دوره چند ماهه انقلاب ژینا، احتمالاً تعداد اونها خیلی بیشتر از این است. تعدادی از اونها بسیار معروف و سرشناس هستند و مسئله اینه که ما شاهد بودیم که چطور در کردستان، در سنندج، در سرخز، در مهاباد، در بسیاری از شهرهای کردستان و همینطور در ایزه و در مناطق مختلف ایران، در شمال ایران، در تبریز و در همینطور زاهدان، مسئله دادخواهی مادران و جنبش دادخواهی به یک جنبش توده‌ای بزرگ تبدیل شد و این هیچ وقت آرام نمیگیره. در واقع مراسم تدفین، مراسم هفت، مراسم چهلم، حتی جشن تولد شهدا، همه اینا تبدیل شده به یک در واقع جنبش خیلی مهم برای دادخواهی، خیلی گسترش پیدا کرده و ما میبینیم چطور مثلا مادر ندا آقا سلطان هم به این پیوسته، یعنی تمام سمبول‌های مادران کشتارهای این چهار دهه جمهوری اسلامی در این جنبش دادخواهی به هم پیوستن و یکی واقعا میشه گفت که یکی از مهمترین جنبش ها در کنار جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش ملیت‌های تحت ستم ایران که بسیار برجسته و از کانون‌های داغ این انقلاب هستن، جنبش دادخواهی الان یکی از جنبش‌های مهم توده‌ای در این دوره هست که واقعا جنایات جمهوری اسلامی رو به چالش می‌طلبه و یک فصل جدیدی رو در مجموعه اون مبارزاتی که رفقا بهش اشاره کردن که اینها باید همه به هم بپیوندن، واقعا یکی از اون لولاهای اتصال این جنبش دادخواهی هستش.
بله ممنون رفیق. روبن عزیز رفیق، شورش مبارزات فداکارانه زندانیان سیاسی همیشه بخشی از مبارزات سراسری علیه دیکتاتوری و برای تامین عدالت اجتماعی بوده. خب زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان سیاسی زن و مرد به چه شکلی یا اشکالی در انقلاب ژینا ادای سهم کردن؟
خود این مقاومتی که زندانیان سیاسی انجام میدن به نظر من یکی از مهمترین اشکالیه که نه تنها جنبش ژینا، از همه جنبش های آزادی خانه و انقلابی در ایران صورت گرفته. مثلا شما نگاه بکنید حکومت‌های دیکتاتوری این فعالین سیاسی رو یا فعالین اجتماعی رو دستگیر می‌کنن برای اینکه نشون بدن که هم قدرت دارن و یک انسان رام تو سریخور تولید بکنن. کسای دیگه‌ای به خودشون جرأت ندن که کارهای خلاف اون چیزی که در ایده و فکر و پراتیک این حکومت های دیکتاتور هست انجام بدن. ما شاهد بودیم، یعنی در سالهای اخیر طیف زیادی از روشنفکران، فعالین معلمان، فعالین جنبش کارگری، فعالین زنان، فعالین محیط زیست، حتی فعالین جنبش های ملی تحت ستم در ایران، همه اینها در زندان بودن. یعنی خود این در زندان بودن و همینجور در صحبت‌های قبلیم گفتم، یعنی خود اونها در زندان امکاناتی رو به دست آوردن، از طریق تلفن، از طریق اینترنت میتونن با خارج زندان در تماس باشن. همونجا هم یعنی به شکلی خود زندانیان سیاسی داخل زندانم مقاومتم اونجا به یک امر واقع تبدیل کرده. شما میدونید که مثلا اعتصاب غذا میکنن، میتونید درخواست میکنن که زندانیای سیاسی رو مثلا به بندهایی که بند مثلا جرایم دیگه مثل مواد مخدر، سرقت‌های مسلحانه یا کارهای جنایی از این قبیله نبرن. مثلا شما میدونید که در دوره اخیر شاید 20,000 جوان و یا نوجوان دستگیر شدن و این در این دوره این زندان که پر بوده از فعالین سیاسی و اجتماعی اینا، برای اینها مثل یک دانشگاه بوده. یعنی بحث هایی که درون خود این زندان شکل میگیره، من فکر میکنم یه تأثیر بسزایی در دوره آتی همین جنبش خواهد داشت. ما مثلا نگاه میکنیم در اکثر زندان های شهرهای بزرگ، ما یه انسان های به این شکل رو مثلا از معلمان، من فکر میکنم الان 30-40 نفر از سرشناسترین فعالان مدنی اجتماعی صنفی جنبش معلمان در زندانن. جنبش کارگری ده ها تن از برحال فعالین جنبش کارگری در زندانن، روشن فکران در زندانن. برای همینم خود این مقاومت، خود این که ایستادگی میکنن در مقابل حکومت اسلامی، این خودش یک شکلی از تاثیرگذاریه. اونی که یک گفتمان هایی هم در اونجا شکل میگیره، مثلا در همین دوره خیلی از زندانیان سیاسی نامه می نویسن رو به بیرون، نظرات و موازه خودشون رو میگن. مثلا حتی از زندان هم آزاد میشن فوری میپیوندن به جنبش هایی که حضور دار، یا گزارش هایی می نویسن در مورد اوضاع بد زندان. برای همینم هم این اشکال زندانی بودن و اینکه به هر حال حکومت های دیکتاتوری از قبیل جمهوری اسلامی قصد ساختن انسان رام و مطیع داره، با خود زندان رفتن و مقاومت کردنشون و نگفتن به این جمهوری اسلامی یه نقش به سزایی دارن. در علاوه بر اون در رسانه‌ای کردن، مثلا خود حتی خانواده های این زندانیان سیاسی هم در همین دوره نقش به سزایی رو بازی کردن. مثلا ما ببینیم خیلی مثلا از زندانیان سیاسی خانواده هاشون هم درگیر این مسائل میشه و رو به بیرون برها مسائل یا پرونده سازی هایی که برای بچه هاشون، برای برادرش، برای خواهر ایجاد میشه رسوا میکنن، از خانواده هاشون حمایت میکنن. یا بعضی دیدیم در خود تنها خانواده ها با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. میگم میخوام بگم اینه که خود این تناقضات که جمهوری اسلامی میخواد از این طریق این جنبش رو و خود مردم رو به تمکین واداره به شکست میانجامه، برای اینکه در این دوره تعداد زندانیان سیاسی اینقدر بالاست، تعداد کسایی که معترض اینقدر بالاست و به خصوص در این دوره که تعداد به هر حال از نسل جدید خیلی زندانی شدن، این خودش به یه چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی تبدیل میشه و به یه امید بزرگی برای این جنبش تبدیل میشه.
بله، ممنون رفیق شورش عزیز. رفقا من سوال آخر ما خطاب به هر چهار نفر شما و شما رفقای عزیز میپرسم. با توجه به صحبتایی که خودتون انجام دادید، کدوم گفتمان چپ و کمونیستی میتونه آرمانهای نیروی پایه چپ جامعه رو به قدرت بیشتری برجسته تر کنه و در برابر آلترناتیف های بردهای قد علم کنه؟ در این راستا وظیفه کمونیست ها رو شما رفقای عزیز چطور میبینید؟ ابتدا شما رفیق شارگونی عزیز، شما بفرمایید.
من فکر میکنم که نقطه قوت چپ اینه که در جریان های مختلف به اصطلاح یک مسائلی هستن که اونها نمیتونن مطرح کنن. یکی از اونها مسئله حیاتیه، به اصطلاح مسئله طبقاتیه، که حالا اونهای دیگه نمیتونن. میبینید که اون آلترناتیو دیگه راجع به همه چیز صحبت میکنن جز اون به اصطلاح ستم طبقاتی و اون بهره‌کشی طبقاتی و اون چیزهای غیر انسانی که در حوزه طبقاتی صورت میگیره. و همونطور که رفقا اشاره کردم، مخصوصا در مورد مثلا زنان یا کارگران به اصطلاح پاره وقت و نیمه وقت و غیر رسمی و فلان واقعا بیداد میکنه، چپ فقط میتونه این کار رو بکنه. این نقطه قوت چپه. یه نقطه دیگر چپ که به نظر من خیلی مهمه و فقط چپ میتونه اینو مطرح بکنه، یعنی در ایران ما نه اینکه اونها دیگه نمیکنن مطرح بکنن، اون عبارت از اینه که در کشور چپ ملیتی ما، چپ البته متاسفانه همه چپ ها هم این کار رو نمی کنن، منتها این حیاتیه برای چپ. یادمون باشه که چپ ها بدون برابری انسان ها، شهروندان، نمی تونن برای سوسیالیسم مبارزه کنن. مسئله در کشور چپ ملیتی ما حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران و اتحاد داوطلبانه اونهاست. این مسئله چپ انقلابی و چپ رادیکال میتونه این کار رو بکنه. به نظر من این دوتا حوزه بسیار بسیار حیاتیه. البته در مورد مسئله زنان هم درسته که حالا همه طرفدار جنبش زنان شدن که خیلی هم مثبته، این منتها واقعیت اینه که اون چیزی که چپ میتونه در این مورد وارد بکنه، دیگران اونقدر نمیتونن انجام بدن. دو اینا یه مسئله دیگری که به نظر من مهمه، چپ بایستی حتما و حتما از دموکراسی، آزادی ها برای همه، از آنارشیست تا مونارشیست، اون حرف اون بولشویک قدیمی رو من تکرار میکنم، بسلا آزادی های بی قید و شرط سیاسی، یعنی همه جریان های سیاسی بتونن بسلا حق تشکل، تبلیغ و بسلا فعالیت داشته باشن، چپ باید از این مسئله مدام دفاع بکنه. متاسفانه بعضی از چپ ها در این مورد ما سرفه حرف میزنن، هر وقت که میاد در رابطه با آزادی ها و دموکراسی و فلان یه لیت و لعله هایی وارد میشه که اصلا قابل فهم نیست. وارد که اگر قرار باشه فقط یک عده محدودی رو به اصطلاح حقشون حق تشکل و تبلیغ و اینها رو بگیرن، مسلمن پایین ترین ها اونهایی که پای چپ هستند و به اصطلاح تکیه‌گاه اجتماعی چپ میتونن باشن، اونها رو محروم خواهم کرد. و اینها من به نظرم دموکراسی رو اگر چپ بچسبه نقاط قوتش برجسته تر خواهد شد، دیگران نخواهند تونست این کار رو بکنن. حتی در مورد مسئله زمان که حالا مد شده همه دفاع میکنن که خیلی هم خوبه که مد شده، ولی چپ مسائلی داره یه عالم که دیگران جرأت نمی کنن حتی مطرح کنن. ما بایستی اونها رو مطرح بکنیم که ساختار به اصلاح حقوقی، ساختار به اصلاح اجتماعی خانواده چطور باید باشه، چطور نباید باشه. ما یه عالم در این مورد ادبیات حتی جهانی داریم و فلان. اینها رو به شرطی چپ میتونه جلو بزنه که حالا متاسفانه جلو نیست، که واقعا به دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط سیاسی بچسبه و اون نقاط قوتش رو برجسته بکنه. تمام، زنده باشید.
خیلی ممنون از شما رفیق شلگونی. رفیق ابراهیم شما بفرمایید.
منم این دوتا نکته رو که رفیق شلگونی فرمودن منم تأکید میکنم. به نظر من شعار مثلا رفع اسلام ملی و حق تعیین سرنوشت و اتحاد داوطلبانه اینا خواستگاهش از چپه. ببینید اینا رو رهبران بزرگ جنبش کمونیستی جهانی فرموله کردن و برش پافشاری کردن و جنبش های رو برای تحقق اون رهبری کردن. بنابراین من فکر میکنم که چپ ها باید اینو به عنوان یک به اصطلاح یکی از اصولی که بهش پابندن برای تأمین برابری انسان‌ها بایستی به جدی بگیره. همونطور مسئله زن زندگی آزادی هم خواستگاه چپه. دوتا شعار، یعنی شعار اتحاد داوطلبان و حق تعیین سرنوشت و شعار زن زندگی آزادی و متعلقاتش، اینا هر دوتاشون خواستگاهشون چپه و چپا صاحب این هستن. حالا کسایی از حاشیه میخوان موج سواری کنن بهش بچسبن، لنگان لنگان به دنبال راه میفتن، خب چرا باید خود چپ اینو جدی نگیره؟ چرا باید مثلا منشوری که از منشأ از چپه نسبت به این محافظ این شعارها و این به اصطلاح مطالبات محافظه‌کاران رفتار کنه؟ متعلق بر این، من یه نکته که میخوام تأکید کنم به نظر من خیلی مهمه که ما بدونیم که انقلاب سیاسی، یعنی انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی، و انقلاب اجتماعی یعنی انقلاب برای تغییرات اجتماعی، یعنی اگر مثلا در یه جامعه اگر انقلاب سیاسی رابطه بین مردم و حکومت رو تعیین میکنه، انقلاب اجتماعی در عین حال رابطه بین مردم هم تعیین میکنه، رابطه بین خود مردم، رابطه بین کارگر و سرمایه دار، رابطه بین زن و مرد، رابطه بین ملت استعمارگر و ملت بالادست و همه اینا. انقلاب اجتماعی ناظر بر همه این است. حالا میخوام بگم که اون گفتمانی که ما باید جا بندازیم اینه که این دوتا انقلاب رو با خطکش از هم دیگه نمیشه جدا کرد. ما در این که برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، باید نشون بدیم در این حال برای تأمین برای اصلاح خواستهای اجتماعی و مطالبات اجتماعی گسترده هم داریم کار میکنیم. اصلا بدون این غیر ممکنه. اگه شما میخواین کارگر رو متقاعد کنی به اینکه بیاد برای سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال اون شعارها و مثلا استراتژی شما راه بیفته، خب باید اون نونی به سفرش بندازی، باید راهی برای متشکل شدنش در جریان مبارزه روزمرش به وجود بیاری و باید افقی بهش بدی، افق سوسیالیسم، افق برابری، افق دنیای بهتر بهش نشون بدی. اگه میخوای ملتی تحتستان با خودت همراه کنی، نمیشه گفت که حالا شما صبر کنید تا این رژیم سرنگون بشه، بعد اینکه این رژیم سرنگون شد حالا بعد چیز میکنیم، این مسئله رو هم حل میکنیم. به زن یا به هیچ قشر دیگه، طبقه و قشر دیگه اجتماعی نمیشه وعده سر خرمن داد. بنابراین ما در این که برای اون تغییر سیاسی یعنی تغییر حاکمیت و سرنگونی رژیم مبارزه میکنیم، در این حال ما خودمون آگاهانه و عملا بایستی و برای برپا کردن اون انقلاب اجتماعی هم مبارزه کنیم و هر چقدر شما و چقدر در توانش داشتیم به دست بیاریم، همونطور که لنین میگه که با همه توان خودمون به این سمت حرکت میکنیم، با همه توان آمادگی طبق کارگر آگاهی و تشکل و رهبریش. بنابراین اینو میخوام بگم که تأکید ما باید اینجا باشه، اینکه این حرفا رو بذاری برای بعد از سرنگونی. حالا اولویت ما سرنگونی جمهوری اسلامیه، این خاک به چشم مردم پاشیدنه. اولویت ما در این حال و بدون اینکه اصلا قابل تفکیک باشه، در این حال تغییرات اجتماعی به نفع توده‌های زحمتکش و کارگر، به نفع توده‌های تحصیل، به نفع رفع تبعیض‌ها از زنان، همه اینا را از هم دیگه نمیشه تفکیک کرد. نه، یک پروسه هستن، یک پروسه هستن، با هم پیش میرن اونطوری که ما میخوایم. حالا جناح راست، اونایی که فعلا میخوان به ما نسیه وعده های دموکراسی و ادعای دهن پرکن خودشون گذاشته بدن، میخوان ما رو از نقد مبارزه امروز برای دموکراسی، برای رفع سیستم ملی، برای حقوق کارگر و زحمتکش این جامعه باز بدارن. و این من فکر میکنم که در حرکت و رفتار و تاکتیک و سیاست نیروهای چپ و کمونیست بایستی به شیوه برجسته خودشون نشون بده و در عمل هم ما نتایجشو ببینیم. یعنی نانی به سفره مردم بندازیم، حجابی از سر زن برداشته بشه، مردم کردستان احساس کنن یه توازن قوایی وجود اومده که میتونن یه ذره بیشتر از گذشته تا اونجا که به این ستم مربوط میشه نفس بکشن. اونایی که رفع تبعیض مذهبی میخوان در بلوچستان، در کردستان، در جاهای دیگه، احساس کنن که این موانع داره کم کم از سرشون برداشته میشه از قبل اون کاری که ما داریم میکنیم و از قبل اون مبارزه‌ای که کمونیستا دارن به پیش میبرن.
رفیق لوبن، صدای منو دارید؟
بله. من هم در ادامه صحبت‌های رفیق شارگونی و رفیق ابراهیم اینو میخوام تأکید کنم که ما وارد دوره‌ای شدیم که دوره شکل‌گیری بدیل‌ها، دوره آغاز پایان جمهوری اسلامی هستش و ما احتیاج داریم برای اینکه بدیل چپ، بدیل سوسیالیستی رو در سپهر سیاسی به صورت فعال مطرح کنیم، بریم روی مؤلفه های اثباتی. در درجه اول مؤلفه های اثباتی برای مسائلی، مطالباتی که مردم ایران در بیش از 4 دهه علیه جمهوری اسلامی برای عملی کردن اونها مبارزه کردن. مثلا اشاره شد مسئله زنان، الان همه از مسئله زنان در برابر آپارتاید جمهوری اسلامی صحبت میکنن و میگن که به هر حال این تبعیضات باید برداشته بشه، باید برابری تضمین بشه و اینها، ولی هیچ کس، یعنی آلترناتیو های غیر از آلترناتیو چپ، نمیاد به صورت مشخص اون راه یا مسیر رهایی زنان رو مطرح کنه. مثلا آیا ما همینطور ما و حزب کمونیست مثلا منشور حقوق زنان رو مطرح کردیم به عنوان مثال، و در اونجا مسائل اثباتی خیلی مهمی مطرح شده. مثلا ما گفتیم که در مجلس مؤسسان آینده یا هر نهادی که میخواد برای قانون اساسی آینده تصمیم بگیره باید نصف کرسی ها به زنان تعلق داشته باشه. آیا در واقع آلترناتیوهای دیگه که دم از حقوق زنان میزنن مثلا این رو قبول میکنن؟ این به عنوان تضمینی برای اینکه زنان خودشون به صورت مستقیم و فعال وارد بشن و دفاع کنن از اون، از حقوق خودشون. یه مسئله مهم دیگه که همون مسئله فقر زنان است، مسئله تامین اجتماعی فراگیر در عرصه آموزش، در عرصه بهداشت و درمان، مسکن اجتماعی و همینطور تامین حداقل زندگی که واقعا زنان رو، اکثریت زنان رو از اون اعماق فقر بکشه بالا. ما میبینیم که آلترناتیوهای دیگه میرن طرف آزادی بازار، اینکه در واقع سازوکارهای بازار رو مطرح میکنن و حتی انتقاد میکنن که جمهوری اسلامی در همین حدی که هست باز این اقتصاد دستوریه و اینم باید برداشته بشه. در اینجا خیلی تقابل میتونه چی باشه، خیلی جدی باشه و فقط این نباشه که اونها راستن ما چپ هستیم و اینها، نه، چالش بیاد روی مسائل مشخص. یا اینکه مثلا کار خانگی که در اونجا مطرح شده، آیا مثلا کار خانگی که بار اصلیش روی دوش زنان هست و علاوه بر اون که زنان زیر فشار این آپارتاید جنسیتی هستن، یک در جمهوری اسلامی یک سرمایه‌داری، فقط سرمایه‌داری معمولی که نیست، سرمایه‌داری آدمخواره و مافیایی که در واقع جوهر در واقع وجود و زندگی زنان رو میمیکه، آیا این مسائل میتونه پاسخ پیدا کنه؟ آیا اونها میتونن پاسخ بدن؟ آلترناتیوهای دیگه، یا مثلا رفقا اشاره کردن در مورد مسئله به صورت مشخص مسئله ملی، خب اونایی که میگن که بله آزادی زنان و مردان باید در سطح حقوقی اجرا بشه یا اعلام بشه حداقل به شکل ظاهری، خب آیا شما این رو در ارتباط با مسئله ملی میپذیرید که ملیت‌های ایران همه برابرن و دارای حقوق برابرن؟ این مسئله باز یه مسئله چالشیه که ما میبینیم که تمام آلترناتیوهای دیگه اینجا که میرسن مسئله تمامیت ارضی رو علم میکنن و تمامیت ارضی رو باید به یاد داشته باشیم که همون خمینی که میگفت که آزادی آری توطئه نه، به صلاح آزادی آری ولی در واقع مسئله جدایی و تجزیه و اینها نه، این چماق آینده خواهد بود برای حتی سرکوب آزادی ها. من فکر بخوام خلاصه کنم، مسائل اثباتی باید در دستور قرار بگیره برای اینکه آلترناتیو سوسیالیستی و چپ بتونه به شکل قابل قبول و با استدلال قوی خودشو مطرح کنه.
ممنون رفیق روبن. رفیق شور شما بفرمایید.
خب منم صحبت‌های رفقا رو ادامه میدم، بحث اثباتی حضور در جنبش ها، ولی به هر حال این مسائل که اثباتی یا مسائل اثباتی بشه، بحث آلترناتیو مطرح شد و کلن گفتمان به وجود آوردن یه فضایی میخواد، یعنی من فکر میکنم قبل از هر چیز بحث مهمه، تئوری مهمه، ولی اون فضایی که مردم در اونجا حضور دارن اونجا رو باید به دست آورد. مثلا ما میدونیم مثلا در فضای مجازی یا فضای رسانه های اجتماعی جریانات راست از امکانات بهتری برخوردارن، یعنی میتونن یک گفتمان سرتاسری، یعنی اون مردمی که حتی به آگاهی نرسیدن یا به هر حال نمیتونن رسانه های ما یا گفتمان ما رو دنبال بکنن، اونا میتونن اونا رو تحت تاثیر قرار بدن. برای همینم بحث این که حضور داشته باشیم، یعنی نگاه بکنیم، من امروز نگاه میکردم در شهرهای کردستان حتی قبرستان ها هم به یه مکان سیاسی تبدیل شده، یعنی حضور در هیچ تئوری مثلا از پیش موجودی نمیتونه به ما بگه مثلا قبرستان امکان داره به یه مکان سیاسی تبدیل بشه، یا حضور در مثلا امروز در سر مزار جان باختگان این جنبش به امر سیاسی تبدیل میشه. برای همینم آشنایی با اون جاهایی که میتونه امر سیاسی وقوع پیدا بکنه به نظر من خیلی مهمه. مثلا فضای رسانه، از هر انسانی در دسترس خودش یه دونه رسانه داره، از این امکانات استفاده بشه و ببینیم مثلا خوده، یعنی آپدیت این که مردم یا نه اون نسلی که ما میخوایم تأثیر بذاریم روی اونا به چه گفتمانی نیاز دارن، یعنی به چه گفتمانی علاقه دارن. خب اینا به هر حال یه بحثای یک آدم خیلی طول میکشه ولی سرش بحث بکنه، ولی به نظر من خیلی لازمه، یعنی اون جذابیتی که یک گفتمان چپ نه تنها از لحاظ محتوا، از لحاظ بیانم لازم داره که توده ها رو به سمت خودش جذب بکنه، خیلی لازم و ضروریه. به اضافه این که بدونیم این جنبش هایی که حضور دارن، یعنی الان جنبش های پیش رو هن، مترقی هن، آدم میتونه به طرفشون حرکت بکنه یا چپ این طبقه کارگر، جنبش کارگری، میتونه این جنبش های دیگهی که عملا وجود داره به طرف خودشون، به طرف خودش بکشه و الزاماً هم طبقاتی نیست. مثلا بحث ستم بر زنان درسته که نهایتا رب پیدا میکنه به طبقه مسلط و حاکم، ولی اینکه خود موجودیتش رو مثل یک جنبش قبول بکنی و به هر حال همه اون خواسته هاشونو که به هر حال دارن، پیشرو مترقی، خیلی هم روش کار شده، اینا رو قبول بکنی و بتونیم اینا رو، یعنی طبقه کارگری که منافعی نداره، یعنی طبقه که هیچ منفعتی نداره که این جنبش ها رو نمایندگی خراب بکنه، به انحراف ببره، اینا رو نمایندگی بکنه. در جنبش ملی مثلا خود لنین تونست کشورهای دیگر و ملل حاشیه رو به طرف خودش بکشه با همون تئوری بود، یعنی تئوری که به این ملل، حتی اگه یک نیروی چپ بخواد مثلا این نیروها، یعنی نگاه بکنی به بلوچستان، به خوزستان، به آذربایجان، به کردستان، اینا رو به طرف خودش بکشه، با این گفتمان میتونه بکشه. و به اضافه این که یک گفتمان دیگه، من چند روز به هر حال درگیر این مباحث هستم که مثلا اگر حکومت آینده بحث دولت ملت در ایران شکست خورده، یک پروژه‌ای که با سرکوب انجام شده، خب چه نوع حکومتی در آینده میتونه مثلا این ملل درون ایران رو در یک چارچوب همزیستی مسالمت آمیز در کنار هم نگه داره؟ جاهایی که مثلا مشکلات شهرهای مثل ارومیه یا شهرهای دیگه‌ای که به هر حال همیشه سر همین مسائل ناسیونالیستی درگیر بودن با هم دیگه، مثلا اینا رو چه روشی، چه راهکاری میتونه اینا رو به هم دیگه گره بزنه و یه همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشه؟ یعنی منظورم اینه که رفتن تو دل همچین بحث‌های اثباتی که هیچ گرایش راستی درون ایران نمیتونه این اقتصاد، این زیرساخت‌های نابود شده، این محیط زیستی که به گفته خود سران رژیم جمهوری اسلامی رو یا جغرافیای ایران رو یا بخشی از اون رو به یه جاهایی تبدیل میکنه که امکان زیست نداره، به نظر من یک گفتمان چپ سوسیالیست میتونه این جامعه رو به اون جایی که یعنی تولید و استثمار وجود، تولید البته به معنای سود محور وجود نداره و اونجا انسانی به دست انسان دیگه استثمار نشه، این زمان میتونه اینو امکان پذیر بکنه و نتایج اون رو به هر حال دیدیم، یعنی در کشورهای دور و بر دیدیم، یعنی به هر حال که میتونه تجربه باشه برای ایران. یعنی اگه گفتمان چپ، مردم از پایین، نیروهای رادیکال نتونن تو این گفتمان ها شرکت بکنن، هر تغییری به معنای یک تغییر خوب نیست. به یه مفهومی زمانی تغییر مفیده که اون مردم بتونن از قبل نه تنها نفی میکنن جمهوری اسلامی رو، بگن که چه چیزی میخوان و سر این چه چیزی هم میخوان فکر میکنن، دیالوگ میکنن، جدل میکنن، گفتمان میکنن و از دل اینها یک جامعه آزاد و برابر میاد بیرون.
بله ممنون رفیق شورش. رفقا من دیگه سوالی ندارم، ولی هر کدوم از شما نکته یا صحبتی داری که بخواید به صحبتتون اضافه کنید، برای هر رفیق میتونیم یکی دو دقیقه وقت بذاریم. رفیق شالگونی شما بفرمایید، چیزی داری به صحبتتون اضافه کنید؟
بله، یکی از اون چیزهایی که به نظر من خیلی مهمه همین حرکتی که شروع شده، مخصوصا نافرمانی مدنی، واقعا رژیم رو بیچاره میکنه. من به نظرم به عنوان تاکتیک مبارزه و مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی، واقعا در حال حاضر اصلاح نافرمانی مدنی نقش بسیار بسیار درخشانی میتونه به اصلاح به عهده بگیره. یعنی همه بایدها، اون به اصلاح بایدها و نبایدهای جمهوری اسلامی رو که زورگویان هستم زیر پا بذارم مردم، اینها خیلی حیاتیه و دامنه حرکت رو به اصلاح گسترش میده و رژیم رو هم بیچاره میکنه. چون دیدید دیگه در ماجرای همین حجاب و اینها، بعد از شهادت جینا، اینا مجبور شدن بگن که ما بایستی به اصطلاح متمدنانه به قول خودشون برخورد کنیم، یعنی خشم برخورد نکنیم و فلان و اینا. یعنی حالا مردم به نظر من تحت هیچ شرایطی نبایستی فعلا اصلا یه مرحله میرسه که خانه‌ها کار میکشه به رویاروی های حتی مسلحانه، ولی حالا تا این که رژیم رو واقعا دست پا در بیاریم و نیروهاش رو، نیروهای سرکوبش رو در داخلشون شکاف بندازیم، نافرمانی مدنی در شرایط مشخص کنونی ایران بسیار نقش مؤثر و کارآمدی میتونه داشته.
بله ممنون رفیق شلگونی. رفیق ابراهیم شما بفرمایید.
بله من هم چند نکته میخوام اضافه کنم به صحبت قبلی، هرچند کم و بیش مطرح شدن. مهمترین مسئله ای که باید بهش فکر کنیم و بهش عملا بکنیم اینه که تا اونجا که میتونیم و تیغمون میبره و امکانش داریم، باید سعی کنیم وحدت مبارزاتی توده های مبارز در داخل کشور رو اینو تأمین کنیم، یعنی بهش لطمه نزنیم. در واقع گاهی با شعار نابوقتی نابهنگامی، گاهی با حرکت نابهنگامی ممکن است که زیان غیر قابل جبرانی به جنبشی زده بشه. اینه که یعنی تعقیب یک سیاست وحدت طالبانه تا اونجایی که به مبارزات مبارزین داخل کشور با گرایش های مختلف و حق طالبانه. اینو بایستی با سعی صدر و با جبین گشاده باش روبرو بشیم و سعی کنیم که خصوص این تناقضات و اختلافات و درگیری های ایدئولوژیک و لفظی و سیاسی و اینایی که در بین نیروهای در خارج کشور و سازمان‌های سیاسی چپ و خصوص وجود داره، این تسری پیدا نکنه به اون جنبش های واقعی، جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش های زنان و همه جنبش های اجتماعی دیگه، جنبش کردستان همینه. این سعی کنیم که اون وحدت رو در داخل این جنبش ها تأمین کنیم تا بیشتر نیروشون به کار بیفته. دومین مسئله خود وحدت همین سازمان های موجود هم است. اینم به نظر من تحت تأثیر این جنبش و این شرایط عینی و این نیازهای واقعی بایستی به سمت دیگه گذار کردن از اون اختلافات گذشته و از این دهن به دهن های غیر ضروری و از اون بحث هایی که اولویت ندارند و اساسی نیستن، باید به سمت این حرکت کنیم و خودمون سعی کنیم که به صلاح هم باشیم در این زمینه و هر حرکت کوچکی که شروع شده سعی کنیم تقویت کنیم. امیدوارم همین جلسه‌ای که برگزار میشه برای بنان همایش چپ مقدمه باشه برای کار بزرگتری در آینده و نه نقطه پایانی برای حرکت. سومین مسئله که میخوام روش تاکید کنم اینه که یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم خود فقیر نگه داشتنشونه. یعنی فقر یک ابزار سرکوبه. بنابراین در اون شعارهایی و در اون تاکتیکایی و در اون استراتژی که ما تدوین میکنیم و به اصطلاح تبلیغ میکنیم و ترویج میکنیم، بایستی این حرمه رو از دست دشمن بتونیم بگیریم. انقلابی که ما مورد نظرمونه یک پیروزی زودرسی در انتظارش نیست، یک پیروزی آسانی در انتظار نیست. امیدواریم زود به نتیجه برسه، ولی در همه واقع نشون میده که نه، زمان بره و تو این دوره زمانی خب باید مردم نونی داشته باشن بخورن. کارگرا همونطور که رفیقمون توضیح دادن نمیتونن وارد نبرد فرسایشی بشن. بنابراین هدف ما فقط تازاندن به جلو نیست و در این حال گاهی توقف کردن، گاهی سنگربندی کردن، تحکیم موقعیت و بعد آماده شدن برای خیز بعدی. آخرین مسئله که میخوام در این فاصله روش تاکید کنم اینه که نیروی چپ بدون حضور فیزیکی در محل و در درون جنبش ها نبایستی انتظار دستاورد چشمگیری داشته باشه. نمیگم مبارزه در خارج کشور، رهبری از خارج، ارگان ها، نهادها، همه اینایی که در طبیعی شکل میگیرن اینا اهمیت خودشون دارن، ولی نهایتا اگر چپی میخواهد به اصطلاح صاحب گفتمانی بشه، صاحب نظری بشه، صاحب حرکت و جنبشی بشه، بایستی حضور فیزیکی خودش رو در جنبش های اجتماعی موجود به هر شکلی از اشکال هست و دیر یا زود تأمین کنه، وگرنه من اونای دیگه که با هو جنجال رو میاند و نیروهای طبیعی در محلم دارن اونا گروه خواهند بود.
بله ممنون رفیق ابراهیم. رفیق روبن شما بفرمایید.
بله، من نکات رو اکثرا رفیق شالگونی و رفیق ابراهیم گفتن. من نکته ای که میخواستم تاکید کنم اون نکته آخر رفیقمون ابراهیم بود. باید اینو در نظر بگیریم که تشکل طبقاتی طبقه کارگر ما به هر حال ضعیف هستش به خاطر 14 حاکمیت فاشیسم مذهبی و سرکوب‌های بیرحمانه. الان فضایی که باز شده فرصت بسیار مناسبی هست برای اینکه جنبش کارگری بتونه تشکل‌های طبقاتی خودش رو گسترش بده، تشکل‌های سراسری خودش رو گسترش بده. اینجا توجه به مسئله جنبش مطالباتی خیلی مهمه، چرا که جنبش مطالباتی که توده‌های طبقه کارگر تهی دستان و فرو دستان رو میتونه در سطح وسیع متحد و متشکل کنه. اینکه ما در یه دوره انقلابی هستیم کاملا درسته که اشکال مختلف مبارزه که رفقا تاکید کردن وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که ما باید اون جنبش مطالباتی رو که در واقع قدرت عدد جنبش کارگری از اونجا ناشی میشه رو نباید فراموش کنیم. این سنگربندی میتونه تضمینی بشه برای اینکه طبقه کارگر بتونه به صورت یک کنشگر واقعی در آینده ظاهر بشه.
ممنون رفیق روبن. رفیق شور شما بفرمایید.
منم صحبتامو فقط با یه اشاره به این به هر حال تموم میکنم. تشکیلات سازی در درون جنبش، یعنی بعضی وقت گفتم یک شرایطی پیش میاد که قبلا قابل پیش بینی نبود و درون همین خلأهایی که یا فرصت هایی که به وجود میاد یه نیروی چپ رادیکال پیش رو میتونه خودش رو مطرح بکنه. مثلا در این ماجرای مسموم کردن دختران دانش آموز و مدارس، مثلا هیچ واقعا تو مخیله هیچ انسانی نمی گنجه که رژیم اینقدر ضد بشر باشه، یعنی اینقدر ضد انسان باشه که به مدارس دخترانه حمله بکنه، یا به هر حال حالا اگه نیروهای خودسرش هم این کارو میکنه. برای همینم یک نیروی پیشرو از این فرصت یا از این به هر حال خلایی که به وجود آمده و جمهوری اسلامی تعرض میکنه به دانش آموزان، خشونت اعمال میشه به اونها، جامعه خشمگین ناراضی، خونواده ها حاضرن هر کاری بکنن برای بچه هاشون، از این برای مردم سازمان میده، برای این مردم خواسته مثلا خواسته هاشون رو فرموله میکنه. در هر محله ای مدرسه وجود داره، در هر شهری چند شاید ده ها مدرسه وجود داره، شاید صدها هزار مثلا در یک استان. یعنی رب دادن به اینها در محل الزاماً کار نیروهای پیشرو و رادیکاله، و این امکان میده به نیروهای چپ، امکان میده به نیروهای رادیکال درون اون جامعه، در ضمن اینکه برای امروز اون جامعه مفیدن، مردم بهشون اعتماد بکنن، مردم راه روششون رو میشناسن، مردم به هر حال گوش میدن به حرفاشون. و یکی از اون شیوه ها و اشکالیه جدا از اینکه نیروهای پیشرو کمونیست و سوسیالیست در محل و در به هر حال محل تولید باید حضور داشته باشن، در کارخانه ها از سایر جاهای دیگه، در محلات حاشیه نشین، در محلات فقیر نشین، در جنبش های ادبی، فرهنگی، ورزشی، همه اینا نباید غافل شد. و اگه قصد اینه که گفتمان چپ به گفتمان جامعه تبدیل بشه.
بله، ممنون رفیق شورش عزیز. از شما مهمانان عزیز ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و به سوالات من پاسخ گفتید. بله عزیزان، در به پایان بحث و گفتگو در مورد پیرامون وظایف کمونیست ها در شرایط کنونی رسیدیم. مهمانان عزیز برنامه رفقا رضا شالگونی از سازمان کارگران انقلابی راه کارگر، رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، رفیق روبن مارکاریان سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر و رفیق شورش کریمی عضو کمیته مرکزی کومله مهمان عزیز برنامه ما بودند. ممنون از حضورتون در این برنامه و امیدوارم در این برنامه تونسته باشیم به برخی از سوالات و مشغله‌های ذهنی شما که شاید خیلی هم برای شما جای سوال بوده پاسخ درخور و مناسبی داده باشیم. تا به هم رسیدن دیگر شاد و سربلند باشید. بدرود.